فعالیت سامانه باریستا در بخش‌های شرقی کشورمون برای خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی گاهی بارش باران رو داشته باشیم. هشدار سطح زرد هواشناسی برای خراسان جنوبی اعتبار داره. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها وجود داره. با شدت کمتری بارش های پراکنده در ارتفاعات البرز، ارتفاعات استان های تهران، سمنان و بخشهایی از سواحل دریای خزر گاهی بارش ها به صورت پراکنده طی ساعت های آینده اتفاق میفته. برای ساعت های آینده از لحاظ وزش باد برای استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، بخشهایی از غرب اصفهان، مناطقی از استان مرکزی گاهی وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش دید، کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره. احتمال خسارت به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و ساختمان‌های نیمه تمام هم وجود داره. همطور از لحاظ دمایی، با توجه به اینکه طی دو روز گذشته شاهد کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از کشور بودیم، برای دو روز آینده روند افزایش دما رو در سطح کشور پیش‌بینی می‌کنیم.
رئیس سازمان هواشناسی هم از تکمیل سامانه هشدار سیل در کشور خبر داد. خانم تاجبخش با اشاره به راه اندازی مرحله دوم این سامانه گفت در این مرحله سامانه هشدار سیل برای بیش از 3000 نقطه در کشور فعال می شود. رئیس سازمان هواشناسی همچنین از نصب یک رادار هواشناسی در استان لرستان و خرید دو دستگاه رادار برای مناطق شرقی کشور خبر داد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 3-1 برابر اردن به دیدار پایانی مسابقات چهار جانبه عمان صعود کرد. سردار آزمون، مهدی طارمی و مهرداد محمدی گلزنان ایران در این دیدار بودند و تک گل اردن را النعیمات به ثمر رساند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان بازی به رسانه ها گفت:
اردن هم دو سالیه شرایط خوبی داره، به غیر از استرالیا به هیچ تیم آسیایی نباخته بود. خب تو زمین خودشون دو تا مشکل داشت، یکی اینکه کیفیت زمین خوب نبود، یکی هم که قبل این بازی روی این زمین شده بود که دیگه اصلا هم بدتر. کیفیت زمین خیلی خیلی رو بازی ما تأثیر گذاشته، ولی در مجموع خوشحالیم که بازی رو بردیم، به فینال رفتیم. منم نوع بازی راضی نبودم، چون توقعم این که خیلی با کیفیت تر بازی کنم، ولی همین که بردیم اونم با اختلاف دو تا سه تا گل زده جلو اردن، کار مهمی هم انجام بود. یه سری ایرادای ساختار دفاعی داشتیم که باید فیلم آنالیز کنیم و انشاءالله ضعفامون رو برطرف کنیم. یقینا ما در جام ملت‌ها با کیفیت بهتری بازی خواهیم کرد. این که بیایم همدیگر رو بزنیم مشکلی رو حل نمی‌کنه. از این خوشحالم که تیم ملی ما داره فوتبال زیبا بازی می‌کنه. حتی روز بعدش هم 3 گل زده. حالا ایراد کارمون بوده که ساختار دفاعیمون یه مقدار ایراد داشته که اونا رو هم ان‌شاءالله برطرف می‌کنه. خب کمتر از 100 روز به جام ملت‌ها مونده. از همه خواهشم اینه که بیان کمک کنن، این که فدراسیون رو بزنن، تیم ملی رو بزنن، هیچ مشکلی رو حل نخواهد کرد.
در دیگر دیدار تورنمنت چهار جانبه اردن، تیم قطر پس از تساوی بدون گل برابر عراق در وقت قانونی در ضربات پنالتی 6-5 این تیم را شکست داد و حریف ایران در دیدار پایانی شد. به این ترتیب تیم‌های ایران و قطر دوشنبه 24 مهر در فینال و تیم‌های اردن و عراق در دیدار رده‌بندی برابر یکدیگر سفاری می‌کنند. 18مین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان ایران برگزار شد و رضا قیتاسی به عنوان قهرمانی دست یافت. این مسابقات طی 3 روز به میزبانی سالن چمران تهران برگزار شد و قیتاسی با کسب مقام قهرمانی دسته به اضافه 105 کیلوگرم بزرگسالان عنوان قوی‌ترین مرد ایران را به خود اختصاص داد. علی اکبر جعفری از تهران و سجاد سلطانی از همدان هم دوم و سوم شدند. همچنین رستم عزیزی و میلاد عباس‌آبادی از کرمانشاه در دسته‌های منهای 90 و 105 کیلوگرم اول شدند. لیگ دسته اول فوتبال ایران امروز با 6 دیدار ادامه می‌یابد و در بازی‌های حساس هفته هفتم تیم صدر جدولی سایپا میزبان آریو اسلام شهر است و چادرملو اردکان در زمین مس سنگون به میدان می‌رود. در سایر بازی‌های امروز هم داماشیان گیلان با خلیج فارس ماهشهر، نفت و گاز گشتاران با مس شهر بابک، پارس جنوبی جم با شهر راز شیراز و نفت مسجد سلیمان با استقلال ملاسانی روبرو خواهند شد. و مرحله مقدماتی رقابت فوتبال یورو 2024 دیشب با 7 مسابقه پیگیری شد و در بازی‌های حساس از گروه دوم فرانسه 2-1 از صد هلند گذشت و به مرحله نهایی صعود کرد. از گروه 6 بلژیک با برتری 3-2 در زمین اتریش صعودش را قطعی کرد و از گروه دهم پرتغال 3-2 از صد اسلوواکی گذشت و حضورش را در مرحله نهایی یورو مسجل کرد. در این دیدار رونالدو 2 گل به ثمر رساند و به رکورد 200 بازی ملی و 125 گل زده رسید. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خیلی متشکریم که تا این لحظه همراهمون بودید. با اخبار ساعت 14 عرض سلام و ادبی هم داشته باشیم حضور همه شنوندگانی که از این لحظه به بعد با ما خواهند بود و گزارش هایی رو که همکاران من آماده کردن برای پیک نیمروزی خواهند شنید. دو گزارش داریم در این بخش، یکی در مورد اجرایی نشدن قانون چک موردی هست. خب بریم ببینیم که اصلا این اصطلاح چی هست، چک موردی، و چه خبرهایی در این باره برای شما شنوندگان محترم تدارک دیدن خبرنگاران ما. و بعدی هم در مورد این هستش که تعدادی از کارگاه‌های متخلف که قطعات یدکی رو با نامون نشانهای معتبر اما تقلبی تولید می‌کردند شناسایی و مهرموم شدن. بریم بشنویم جزئیات این گزارش ها رو.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب خدمتتون عرض کنم که بررسی میدانی خبرنگار صدا و سیما نشون میده که با گذشت 4 سال از مهلت قانونی، بانک‌ها هنوز هم چک موردی به سپرده‌گذاران نمیدن. قانون چک بانک مرکزی رو مکلف کرده بوده که تا آذر 98 ضوابط و زیرساخت چک موردی رو برای کسایی که دست چک ندارن تدوین و راه اندازی کنه.
طبق آمار بیش از 42% حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابجا می شود. ابزاری سهل الوصول و ارزان در معاملات مدت دار نظام پولی کشور. در کنار تمام این کاربردها هستند افرادی که دست چک ندارند اما برای نیازهای روزمره خود گاهی احتیاج به چک پیدا می کنند. نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی:
به این صورت که فرآیندش خیلی ساده تر می تونه باشه و مثلا شما برای وام ازدواج و تحصیلات اینچنینی که موردی هستش می تونید دریافت چک موردی رو درخواست بدید.
سال 97 تصویب شد که به افرادی که فاقد دست چک هستند چک موردی داده شود، موضوعی که قرار بود آذر 98 اجرا شود. اما بانک مرکزی با حدود 1.5 سال تأخیر اردیبهشت 1400 آن را به بانک ها ابلاغ کرد. با گذشت نزدیک به 2 سال از ابلاغ هنوز هم کارکنان برخی بانک ها از چک موردی اطلاعی ندارند. برخی هم که مطلعند میگویند
موردی که دخل آمدنش اومده ولی اون اجرایش اعلام
نشد. مسئولان بانک مرکزی میگویند قانون درباره چک موردی اجرا شده اما استقبال نشده. نادری‌زاده، سخنگوی قانون چک در بانک مرکزی:
بانک‌ها به لحاظ فنی و به لحاظ ساختاری امکان صدور چک موردی برای مشتریان خودشون رو دارن و همچنین بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط به چک موردی هم از طریق بانک مرکزی ساده و به شبکه بانکی ابلاغ شده. نکته مهمی که در خصوص چک موردی وجود داره این هستش که چندان مورد اقبال مردم قرار نگرفته.
خودم به کرات شده که حالا یا خودم این درخواست داشتم یا دیگران، ولی تا الان چک موردی من ندیدم که بانک ها در واقع تحویل مشتریاشون بده.
طبق چیزی که مسئولان بانک مرکزی و مردم میگویند چک موردی اگر هم اجرا شده موردی اجرا شده. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما گزارش دوم امروز. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخورد با واحدهای عرضه کننده قطعات یدکی تقلبی با همراهی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خبر داد. به گفته ی آقای برادران، اخیراً تعدادی از کارگاه‌های متخلف که قطعات یدکی رو با نام و نشان‌های معتبر اما تقلبی تولید می‌کردند شناسایی و مهرموم شدند. بریم گزارش رو بشنویم.
با نام و نشان معتبر اما تقلبی.
به عنوان جنس برند شرکت میدن به آدم، آدمم میبنده.
صحبت از لنت ترمز خودروست.
کار کردن این آهن رو نگاه کن، رنگش رو نگاه کن، بعد اینو نگاه کن.
نوع تقلبیش بخشی از بازار را در اختیار گرفته.
برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
ما چه در موضوع کالای تقلبی، چه در موضوع کالای قاچاق، نابسامانی‌هایی در سطح بازار داشتیم و داریم.
هندی، بازرس کالای قاچاق سازمان سمت استان تهران:
یک لنت ترمز اینجاست که زده made in کره.
یعنی اینم جدی.
اینم جدی.
تشخیص اصالتش برای برخی از فروشندگان هم سخت است.
اون کسی که کارش نباشه متوجه نمیشه.
شما همین الان توضیح بشه حتی فروشندگان متوجه نمیشن.
واسه ما هم سخته. چون های کپی میزنن خیلی سخت.
اینو تو حسن آباد هم تولید میکنن، تو برامین هم تولید میکنن.
پیش را که میگیریم به کارگاهی غیر مجاز میرسیم که با جعل نشانهای معتبر اقدام به تولید میکند. حسینی، بازرس اداره سمت شهرستان ورامین:
بازار دیدید که واحدهای صنفی مختلف این کالا موجود بود و طی خرید سوری متوجه شدیم که این کارخونه یا این کارگاه که تولید میکنه لنت‌ها رو در همین شهرستان ورامین موجود هست.
سبزیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو:
برندهای مشخص و معروف بازار رو میزدن.
عابدین‌زاده، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو:
همینجا جعل و تقلب شده. جالب هم هست که روش میدین کره. پلیتایی که الان هست پلیتای دست دومه. دوباره تمیزش میکنن، از نو دوباره روش لنت میچسبن.
الزام تولید کنندگان به شناسه دال کردن قطعات یدکی خودرو با هدف جلوگیری از عرضه همین کالاهای بیکیفیت و تقلبی در سطح بازار هست.
عابدین‌زاده، رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو:
یکی از علائم شناسه جنس با کیفیت همون شناسه کالاست
که قابل استعلام است با کد دستوری
3-4 تا 7 مربع
و معیاری برای برخورد با این واحدهای متخلف. حیدری، قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین:
هم از جهت این که عنوان تقلب خواهد داشت و مشمول کالاهای تبصر موضوع 4 ماده 18 قانون مواظب قاچاق کالا ارز هر حتما با متخلفین برخورد خواهد شد.
سبزیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو:
از نزدیک رسیدگی شد و جمع‌آوری شد و به در انبار اموال تملیکی ارسال شد.
صوفی، بازرس سازمان سمت استان تهران:
این انبار تولید لنت‌های تقلبی تا تعیین تکلیف شعبه محترم پلم گردید.
مهدی انوری، خبرگزاری صدا و سیما.
خب این هم از گزارش لنت‌های تقلبی که تقدیم حضورتون شد. اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:49 است. سپاسگزاریم از اینکه اخبار ساعت 14 رادیو ایران رو انتخاب کردید برای شنیدن. عصر شنبتون بخیر باشه انشاءالله و خداحافظ.
روزی که پروانه شدی،
بهاداریم همسر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی، متولد 9/4/60 و اصالتاً تبریزی هستند. در تهران متولد شدند.
شهید محسن فرامرزی در مرداد ماه سال 1360 به دنیا میان در شهر تهران. صحبت‌های همسر این شهید بزرگوار رو میشنویم درباره راهی شدنشون به سفر سوریه.
سرتون چی شد که تصمیم گرفتن جزء مدافعین حرم باشن و راهی سوریه بشن؟
تقریبا فکر میکنم مهر ماه سال 94 بود که حالا حتما قبلش تصمیماتی تو ذهن خودشون داشتن برای رفتن، ولی خب احساس نیاز برای خدمت رو در اون منطقه دیدن و دیدن که از این علمی که حالا خودشون دارن و مهارتایی که دارن، فکر میکنم چون خیلی اول واضح به ما نمیگفتن که تصمیمشون به رفتنه تا که قطعی شد به خانواده مطرح کردن، به نظر خودم و اون چی که توی نوشته های خودشون توی سوریه برداشت میشه از نوشته هاشون این بود که اولا حفاظت از اسلام رو اونجا میدیدن، ثانیا یه جمله جالب شهید فرامرزی دارن که خطاب به خانم حضرت زینب تو حرمشون میفرماین که ما نیومدیم اینجا که مراقب حریم شما باشیم، شما مراقب حریم ما هستید و ایمان و دل و قلب ما رو حفاظت میکنید.
فرمودید که مهارت داشتن، از شغل و مهارتشون برامون میگین.
ایشون تو حفاظت کار حفاظت داشتن و مدیریت نظامی تحصیل کرده بودن و همزمان ارشد فقه حقوق میخوندن. اونم باز به خاطر شرایطی که ایجاب شده بود، مثلا موقع فکر میکرد که اگر ادامه تحصیل بده تو این موقعیت برای دفاع از حقوق مظلوم باز میتونه کاری کنه. یعنی واقعا من میگم شاید یه چشم‌انداز حدوداً 10 سال جلوتر خودش رو شهید سعید زو میدید. مسابقه تیراندازی بود، اگر مهارت تیراندازی بود چه توی مسابقات ورزشیشون چه تو مثلا اون مهارت هایی که تو ورزششون، همش نمره هاشون عالیه. یعنی هنوز شما فکر نکنید که من مثلا چون سندش هم هست میگم، حتی تو زمین های قرآنی ایشون شهید شاخص قرآنی هم هست. یعنی من هیچ چیز رو توشون نقص نمیدیدم، به خاطر این همیشه احترام میذاشتم به نظرش. شهید فرامرزی اولین رفتن به سوریهشون بود، میگم شاید اینم خدا خواست، شاید مثلا میومد من دیگه نمیذاشتم بره، شاید اینو امتحان الهی بود که این شکلی اتفاق بیفته. 25 روز بیشتر مدت حضورشون در سوریه طول نکشید، یک عملیات گسترده تو اون زمان صورت گرفت. من بهتون گفتم از ذکاوتشون، یکی از فرماندهان همین عملیات خود شهید فرامرزی بود که اون وقت آزادسازی خیلی از شهرها اتفاق افتاد، عملیات فتح حلب اتفاق افتاد. من بچه‌ها رو برده بودم برای سینما، همش هم گوشی دستم بود که شماره‌شون رو چک کنم که ببینم الان تماس میگیرن یا نه. همون دقیقه یک شنبه بعد از ظهر ساعت 4 اینا بود تماس گرفتن از سوریه، چون فقط ایشون میتونست تماس بگیره. من تو دیدم شما سریع از سالن اومدم بیرون، باهاشون صحبت کردم، گفت کجایید؟ گفتم آره. گفت خیالم راحت شد، فقط می‌خواستم صداتونو بشنوم. گفتم صحبت کن، من اومدم بیرون، اصلا مشکلی نیست. گفت نه، همین که با بچه‌های بیرونی خیالم. بعد فردای همون روز که میشد 30 آذر، ایشون تقریبا فکر کنم غروب بوده که از پهلوی چپشون مورد اصابت تکتیرانداز قرار میگیرن، به شهادت میرسن.
شهید مدافع حرم محسن فرامرزی طی عملیات تروریستی در سوریه در 30 آذر ماه سال 94 به شهادت میرسن. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی. هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران.
نگین نام‌آوران ایران زمین. کودکان را دوست می‌داشت، برایشان مدرسه ساخت، مجله را انداخت، شعر سرود، داستان نوشت، کتاب چاپ کرد و خود را با افتخار شاعر کودک نامید. آن هم در روزگاری که شاعر کودک بودن افتخاری محسوب نمی‌شد و خیلی‌ها این عنوان را اصلاً به رسمیت نمی‌شناختند. او از خانواده‌ای بود که با شعر و شاعری آشنایی داشتند و همسایگی و معاشرتش با شاعر بزرگ ایران زمین زنده یاد فرخی یزدی او را بیش از پیش به سرودن شعر ترغیب می کرد. اشعارش لفظ و معنایی ساده تر داشت و برای بچه ها مناسب تر بود. محتوای تربیتی و اندرزگویانه ای که در شعرش بود بر دل بچه ها می نشست و آنها را شاد می کرد. شاعر یار مهربان و گلهای خندان عاشق کشورش ایران بود. وقتی فهمید مداوای بیماری سختی که دارد در خارج از کشور امکان ندارد، گفت مرا به ایران بازگردانید تا در خاک وطنم سر بر زمین بگذارم. او ابیات زیر را برای درج بر سنگ مزارش سروده بود: من نغمه سرای کودکانم، شاد است ز مهرشان روانم، عباس یمینی شریفم، گیری ز کودکان نشانم.
اولین شعری هم که من برای بچه ها گفتم شعری بود راجع به سوسک. سوسک میگه جی جی کرده گلو گیر گیر. موسیقی خوب میدارم،
موسیقی خوب میدارم، هر جا باشم میخوادم آواز خانه خوشتا بردم بیانه حباب آواز.
بعد تو شعر راجع به موش، راجع به گرده، راجع به پرندگان، راجع به گاه خوستن، هر چی در طبیعت گیر می آوردم یه شعری براش می ساختم و تشمیل فراغان می شد.
خود خود خدا آی بچه ها،
تمام شعرهای پدرم رو مطالعه کردن، دیدم سه موضوع در او هست و این سه موضوع ایران، کودکان و طبیعت.
عباس یمینی شریف در سال 1298 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان انتصاریه تجریش فرا گرفت و دوره متوسطه را در دارالفنون و دانشسرای مقدماتی به پایان رساند. از آن پس وارد دانشکده ادبیات شد و به تحصیل خود ادامه داد. اولین شعر او در سال 1321 برای کودکان در مجله نونهالان منتشر شد و از سال 1324 اشعار او در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی قرار گرفت. او سال‌های مدیدی را به آموزگاری و نویسندگی برای کودکان پرداخت و در دوران حیات خود برنده جوایز متعددی در ادبیات کودکان شد. برخی از اشعار او مانند گل‌های خندان و یار مهربان یادآور خاطرات شیرین کودکی برای نسل‌های متعددی از مردم ایران است. عباس یمینی شریف در آذر ماه سال 1368 در تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد و پیکرش در گورستان شهر ری به خاک سپرده شد.
عباس یمینی شریف از پایه‌گذاران مجله کیهان بچه‌ها در سال 1335 است. کتاب کلاس اول ابتدایی تألیفی او به نام کتاب دارا و آذر سالها کتاب درسی کودکان ایران بود.
اهل جنجال و حیاهو و تجارت و مجارت اینا نبود. اهل همین بودم که شدم، اهل این بودم که بنویسم و اهل این بودم که درس بدم.
یمینی شریف از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود و در زمان حیاتش بیش از 30 اثر شعر و داستان از او به چاپ رسید که برخی از آنها جوایز ملی و بین المللی را از آن خود کردند.
به پاس قدرشناسی از چهره‌های خدوم ادبیات کودک و نوجوان، مراسم تکریمی برای استاد عباس یمینی شریف در سال 1394 و با حضور جمعی از صاحبان استعدادهای برتر و سایر علاقمندان برگزار گردید. نگین. امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. تبرک، تولید ربع به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، به نام خداوند بی همتا. شنوندگان و همراهان رادیو ایران، هموطنان گرامی در سراسر ایران عزیز، سلام. بعد از ظهرتون بخیر باشه انشالله. در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 همراه لحظه های پاییزیتون هستیم. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم دعوت میکنیم در این بخش در کنار ما بمونید. دوستان خوبم، در راستای اتفاق بزرگ و شیرین هفته های فرهنگی ایرانی، همکاران ما این هفته به ایلام سفر می کنند. امروز و این هفته مهمان ایلامی های مهمان نوازیم. ایلام سرزمینی تاریخیه و ناگفته های بسیاری رو از تاریخ در دل خودش جای داده. وجود آثار تاریخی فراوان مهر تاییدی بر این ادعاست. سرزمین ایلام بخشی از کشور ایلام باستان بوده. ایلام در کتیبه‌های بابلی آلامتو یا آلام نوشته شده که به معنای کوهستان یا کشور طلوع خورشید. یکی از مهمترین بخش‌های امپراتوری ایلام در استان ایلام کنونی قرار داشته. از ایلام زیبا براتون میگیم. کردها بیشترین جمعیت استان ایلام رو تشکیل میدن، پس از اون لورها و بعد از اون عربها تشکیل دهنده جمعیت این استانن. ایل ریزوند، خزر و ملکشاهی از جمله ایلهای کرد معروف در استان ایلامن. بیشتر مردم این استان به زبان کردی ایلامی تکلم میکنن، اما لوری، لکی و عربی هم در این استان استفاده میشه. به ساعت 15 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران همراه شما خوبان هستیم. یکی از راه‌های درک خوشبختی اینه که قدر داشته‌هامون رو بدونیم و از اونها لذت ببریم. شما رو به شنیدن برنامه گلبانگ دعوت می‌کنم. گلبان